بر بینندگان عزیز به نام خداوند هستی بخش تشکر میکنیم از اینکه بار دیگر به برنامه پرتو نور توجه میکنید. برنامه امروز رو اختصاص دادیم به مناسبت 800 سال تولد مولانا به مروری بر زندگی و افکار مولانا. همونطوری که خاطرتون هست به مناسبت این سالگرد تولد مولانا کنگره‌های مختلفی در تمام دنیا به خصوص در ایران، افغانستان، ترکیه انجام شده، همینطور از طرف سازمان ملل قسمت فرهنگی سازمان ملل به پیشنهاد کشور ترکیه این سال رو سال مولانا اعلام کردن. این که از آقای بازرگان تشکر میکنیم که در این برنامه ما را همراهی میکنند که مروری بکنیم بر افکار مولانا. همونطور که خاطرتون هست مولانا در بلخ که یکی از 4 شهر بزرگ خراسان ایران زمین بود به دنیا آمد و که فعلا افغانستان در افغانستان فعلی هست و مدت زیادی هم و تا آخر عمر در قونیه به سر برد که در ترکیه فعلی هست. این 3 کشور مولانا رو ارج و عرج و قربت تمامی براش قائل هستند و او رو تا اندازه‌ای متعلق به خودشون میدونن. در ارتباط با مسئله مولانا، در ارتباط با شرایط فعلی که برنامه های کنگره های در سراسر جهان برگزار میشه، موقعیت بسیار خوبی رو برای ایران ایجاد کرده، به خصوص که مولانا اشعاری به زبان پارسی سروده و این جالب هست برای رشد ادبیات پارسی و با توجه به شرایطی که فعلا ایران در قبال آمریکا از نظر سیاسی داره این مسئله مورد توجه هست. و سوال اولی رو که میخواستیم در ارتباط با این مسئله با آقای بازرگان مطرح کنیم، بقیت مولانا هست در هر یک از این کشورها، در ایران، افغانستان و ترکیه. ضمن تشکر از آقای بازرگان که این بار هم در برنامه ما شرکت میکنند، میخواستم خواهش کنم که بعد از مقدمه اولیه‌ای که خدمت بینندگان گفتم در ارتباط با پاسخ سوال اول برنامه رو شروع بکنم. خیلی متشکرم.
به نام خداوند عشق و عرفان، آفریدگاری که انسان رو خلق کرد، قدرت تعلیم و قلم رو به ما آموخت و توانایی بیان اون چه که میخوانیم و تجربه میکنیم در قرآن هست. الرحمن، خدا رو وقتی که با صفت رحمانیت معرفی میکنه، رحمان کسی است که علم القرآن، قرآن مصدر به معنای خواندن، خواندن رو به انسان، توانایی خواندن رو که هیچ موجودی، هیچ حیوانی به جز انسان در جهان نداره، تعلیم به انسان داد. خلق الانسان علمه البیان، و قدرت بیان اون چه که تجربه میکنه و میآموزه، و ستاره های درخشان بیان در تاریخ بشریت، نه تنها در تاریخ میهن ما، حافظ ها و سعدی ها و جامع ها و مولوی ها هستند. بنابراین جا داره که تبریک خدمت همه هموطنان یا فارسی زبانان در کل جهان عرض بکنم به خاطر 800 سالگرد مولانا. در هر حال همینطور که توضیح فرمودن، برای ما ایرانی های افتخار بزرگی است، هم به عنوان که یک شاعر پارسیگوی بزرگ و نامدار در سطح جهان ما تحویل دادیم و امروز دنیا متوجه این شخصیت ممتاز هست، و هم به دلیل موقعیت خاصی که امروز ایران در دنیا داره، توجه به فرهنگ ما و این سوابق درخشان تاریخی کمک میکنه به امنیت مملکتمون در این شرایط، به خصوص با این تهدیدهای نظامی که وجود داره. اهمیت و ارزش تاریخی ملت رو نشون میده که به هر حال خودشون رو به این راحتی در معرض این حمله و تهاجم قرار ندن، و به خصوص خدماتی که این شاعر پارسیگوی ارجمند ما به فرهنگ اسلامی از نظر توجه به اون عمق و جوهر و معنای اصلی دین، اون پیام‌های گرانقدر بشری و انسانی دین داشته. از این جهت بنابراین از سه بُعد فکر میکنم که خیلی مهم باشه. در هر حال باز هم تبریک خدمت همه عرض میکنم و امیدوارم که از این موقعیت ها حد اکثر استفاده رو بکنیم. اما نظر توجهی که فرمودین در این سه کشور، خب درسته که امسال در واقع ترکیه پیشنهاد دهنده به بخش فرهنگی سازمان ملل بود برای اینکه امسال رو سال مولوی اعلام بکنن، 800مین سالگرد تولد مولوی است، ولی به هر حال جامعه ترک خیلی ارتباط با فرهنگ مولوی ندارن. از 80 خورده سال پیش که کمال آتاتورک در ترکیه اون حرکت ناسیونالیستی رو به وجود آورد، زبان ترک‌ها رو عوض کرد. بنابراین مردم ترکیه، جوانان ترکیه اصلا نمی‌فهمن اونچه که مولوی گفته. مولوی شاعر فارسی زبانه، ایرانی‌ها او رو می‌فهمند، یا بخشی از افغانستان. از اونجایی که به هر حال مزار مولانا در قونیه ترکیه واقع شده و یک درآمد سرشاری از نظر توریسم وجود داره برای ترکیه، به هر حال ترکیه جلو افتاده و تا حدودی به عنوان یک جاذبه توریستی از این امر استفاده میکنه. ولی توده های مردم ترکیه، جوانان، دانشجویان، ارتباطی با مفاهیم مثنوی مولوی ندارن. در افغانستان خب بخشی از برادرای افغانی ما با زبان فارسی و دوری آشنایی دارن، اونها خب میفهمن، میشناسند مولانا رو، ولی حدود شاید 250 ساله که حکومت در افغانستان در اختیار اقوام پشتو هستش. طالبان هم متعلق به اون قبایل و به اون جناح فکری و به اون نهله هستند. بنابراین سیاست حاکم بر افغانستان هم به گونه‌ای نبوده که میدان به اندیشه های تصوف یا مولوی داده بشه. اگر هم توجهاتی مردم دارن، اون علایق تاریخی است در حافظه و در ذهنشون، در دلشون اشعار مولوی هستش که از حفظ دارن. ولی در ایران ما خب به هر حال از همون مدرسه در کتابای دبستان و دبیرستان ما کم و بیش با اشعار مولوی آشنایی داریم. هر ایرانی که دبیرستان رو طی کرده باشه حداقل با 7-8 تا از اشعار مولوی آشنا شده. به هر حال به زبان فارسی هستش، هم دیدگاه‌های عمیقی که در اسلام داره جلب توجه کرده بسیاری از اندیشمندان دینی ما رو، و هم به هر حال یه رابطه تنگاتنگی با فرهنگ ما داره. خب به خاطر مولوی این اختلاف مثل خیلی شخصیت‌های دیگه، مثل در واقع سید جمال الدین اسدآبادی که ما معتقد هستیم سید جمال مال همدان بود، افغانی ها سید جمال الدین افغانی میگن، همه روی او دعوا دارن که سید جمال اسدآبادی رو یا افغانی رو از آن خودشون میدونن، ولی سید جمال خودش اصلا میگفت سید جمال حسینی، اصلا متعلق به آب و خاک خاصی نمیدونست، اندیشه و پیام رو مورد نظر قرار میداد. مولانا هم همینطور هستش، انقدر مهم نیست. حالا بلخ در اون دوران قسمتی از ایران بوده، ما میگیم به هر حال ایرانی بوده، افغان ها چون امروز بلخ جزء افغانستان اون رو از آن خودشون میدونن، ترک ها چون مولوی از اون در اونجا از دنیا رفته در قونیه متعلق به خودشون میدونن. ولی در واقع قرآن هم راجع به حضرت ابراهیم هم میگه یهودی ها میگن ابراهیم یهودی بود، مسیحی ها میگن که مسیحی بود، مسلمان ها میگن، میگه هر کسی که پیرو به او باشه، پیرو به واقعی او باشه، اون پیام ها رو داشته باشه و پیگیری بکنه، او شایستگی بیشتر داره که خودش رو منتسب به در واقع ابراهیم بکنه. مولوی هم همینطور هست. به هر حال اختلاف در این که حالا او متعلق به کیست چیز اساسی نیست، مهم اینه که در واقع کدوم یکی از ما بیشتر اون پیام ها رو فهمیدیم، عمل میکنیم و اون فرهنگ رو در واقع تداوم میبخشیم. در واقع متعلق به بشریت، خود او خودش رو محدود به یه قوم و مردم خاصی نمیدونه.
خیلی متشکرم. آقای بازرگان اشاره کردید که بزرگداشتهایی شده به خصوص در ایران، در آبان ماه مراسمی برای این منظور در تهران همچنین در تبریز اجرا شد، ولی در پیش از اجرای اینها به نظر میاد که دو تن از رهبران روحانی سطح بالای کشورمون نسبت به اجرای این برنامه اعتراضاتی داشتن. میخواستم یه معاده علاته در پایان در ادامه برنامه صحبتهایی در ارتباط با افکار مولانا و آنچه که در ارتباط با اسلام هست صحبت خواهیم کرد یک مقداری، ولی میخواستم ببینم اگر اسمی در نظرتون هست که چه کسانی بودند و مخالفتی داشتن به چه صورت بوده.
بله، خب در امسال دولت برگزار کننده این سمینارها بود در ایران، هم در تهران در روزای 6 و 7 تیر ماه، در تبریز این مراسم برگزار شد، همچنین در خوی. به هر حال امسال به صورت گسترده بود. بعضی از روحانیان طراز بالا، آقای مثلا صافی گلپایگانی، ایشون مخالفت کرده بودن و اعتراض کرده بودن که دولت چرا میبایستی همچین بودجه ای رو اختصاص بده به برگزاری چنین کنفرانس هایی، یا آیت الله نوری همدانی. اینا عمدتاً توجه به عرفان رو، تصوف رو، یک نوع در واقع انحراف از اسلام تلقی کردن. حالا به خاطر رقص سماعی است که وجود داره یا بعضی از سنت هایی است که در این ماجرا وجود داره. به خصوص یکی از این آقایون تعارض اندیشه مولانا رو با اسلام ولایتی یا اسلام به هر حال حوزوی، اسلام فقاهتی مطرح میکنه. خب همه میدونیم که مولوی شیعه نبود، مولوی متعلق به اهل تسنن بود. در واقع او اون سخن در واقع پیامبر رو که من کنت مولا فهازا علی مولا، ولایت رو ولایت دوستی تلقی کرده و این آقایون میگن معنای ولایت اون سرپرستیه و به هر حال اداره جامعه است. یعنی معتقد هستن که مولوی چنین استنباطی رو که شیعه داشته نداشته، توصیه پیامبر رو از بعد دوستی و ولایت حضرت علی، ولایت به معنای روابط قلبی تلقی کرده، بنابراین اون شیعه نبوده. و به خصوص کسانی که آشنا هستن با اندیشه های مولوی میدونن او با سیستم عزاداری سنتی شیعه بسیار مخالف بوده، در این حالی که تجلیل فوق‌العاده‌ای از امام حسین داره ولی به شدت مخالفه با این سینه زنی ها و زنجیر زنی ها و آدابی که در طول قرن ها معمول بوده. حتی در اشعارش هست، میگه روح سلطانی ز زندانی بجست، جامعه چه درانی ما چون خواهیم دست. در واقع امام حسین رو میگه چون که ایشان خسرو به دین بوده اند، وقت شادی شد چو بشکستند بند. میگه اونا بزرگان دین بودن، خسرو به دین بودند، چرا ما باید عزاداری بکنیم؟ وقت گشت دست و خوش و شاهنشهی، گر تو یک ذره از ایشان آگهی. میگه بهترین وقتی که جشن بگیریم، سرود و شادمانی داشته باشیم. اونها کنده و زنجیر را انداختند، یعنی قهرمانانی بودند که با ظلم و ستم مبارزه کردند، موفق شدند این بندها را از دست و پای ملتها بردارند و پیام آزادی و رهایی و استقلال را سر بدند. بنابراین دلیل نداره ما تو سر خودمون بزنیم، عزاداری بکنیم. میگه که گرنه ای آگه برو بر خود گری، که در انکار نقل و محشری. میگه شما به همین ظواهر چسبیدید، به خاک کهنه، در واقع به مهر و تسبیح و خاک کهنه. میگه شما آگه نیستید، گرنه ای آگه برو بر خود گری، باید بر خودتون گریه بکنید. که در انکار نقل و محشری قبول ندارین مگه انتقال از این دنیا هست و روز محشری هست، اون که از دنیا نرفته نابود شده. میگه بر دل و دین خرابت گریه کن که نی آگه جز این خاک کهن. در واقع اعتراض خیلی شدیدی داره در همون 800 سال پیش زمان خودش به اون آداب سنتی که در اون دوران بوده، و او تجلیل فوق‌العاده‌ای از امام حسین میکنه، یعنی از یه زاویه دیگه است، از یک دید دیگه است. در واقع میتونیم اینطوری تصور کنیم، فرض کنید در انقلابی که در ایران هم اتفاق افتاد، خب هزاران نفر کشته شدند، هزاران نفر به وضع فجیع مغزهاشون حتی متلاشی شد با اون رگبار مسلسلها، ولی چرا 10 روز در ایران جشن گرفته میشه؟ کسی دیگه نمیگه که خب یه عده‌ای کشته شدن قبل از انقلاب، پس بیایم عزاداری بکنیم. مولوی هم در واقع از این زاویه نگاه میکنه، میگه درسته چنین فاجعه‌ای اتفاق افتاد، ولی درس ما، پند ما و برداشت امروز ما چه ارزشی داره که ما بخوایم فقط به عزاداری ها بسنده بکنیم؟ بهتره که پیامو بگیریم، جشن چنین پیروزی و چنین به اصطلاح عمل قهرمانانه ای رو بگیریم. خب این تعارض پیدا میکنه با اون سیستم سنتی که در دستگاه های فقاهتی و روحانی ما وجود داره. یا به هر حال اون چیزی که همین آیت الله نوری گفتن که او ولایت رو قبول نداشته و به اصطلاح این توصیه پیامبر رو یه برداشت دیگه ای تلقی میکرده. خب باز هم در مورد حضرت علی میبینیم در مثنوی مولوی میگه ای علی که جمله عقل و دیده ای، شمه ای واگو از آنچه دیده ای. یعنی علی رو به عنوان کسی که تمام وجودش عقل و دیده است، یا تو واگو آنچه عقلت یافته است، یا بگویم آنچه بر من تافته است. میگه چون تو باوی آن مدینه علم را، آفتابی چون شعاع علم را. یعنی تو در واقع دروازه در علم پیامبری، تو یک شعاعی از اون پرتو خورشید هستی. این حتی مولوی نه تنها نسبت به علی احساس خضوع و خشوع و مثل شاگرد یک دبستان میکنه، حتی به صورت قلوبامیز مقام او رو بسیار بسیار بالا میبره. تعجب با چنین تجلیل های فوق‌العاده‌ای که مولوی راجع به حضرت علی کرده، باز یه عده‌ای معتقد هستن که او استنباطش از اون سخن این بوده که مثلا حالا حضرت علی اون وظیفه سرپرستی رو نداشته، انگار سرویس دادن به جامعه و به اصطلاح خدمتگزار سیاسی بودن مقام مهمی است که حالا میباید حضرت علی او رو احراز میکرده یا نمیکرده. در حال از دید محدود فقهی بعضی از این آقایون توجه میکنن و احساس میکنن که خب سالگرد او رو برگزار کردن و تجدید کردن، این در واقع یک نوع کمبها دادن به فرهنگ تشیع هستش. در حالی که من فکر میکنم در دنیای امروز توجه به مثنوی بازگشت به متن دین، جوهر دین و پیام اصلی معنوی دین هستش. باید آقایون خیلی هم استقبال بکنن و خوشحال باشن که دنیا به این پیام توجه کرده. به قول حالا خود مولوی یا دیگران که گفتن مثنوی من چو قرآن مدل، هادی بعضی و بعضی را مزل. در حال مولوی مدلش قرآن بوده، بنابراین به طور طبیعی توجه به مولوی تبلیغ فرهنگ قرآنی است. حدود 1500 آیه قرآن در مثنوی مولوی هست، روایات فوق‌العاده، یعنی به اصطلاح بازتاب دهنده فرهنگ اصیل انسانی اسلامی است در یه دوره‌ای که این اندیشه‌ها شکوفان شده و تأثیر مثبت گذاشته در جامعه.
خیلی متشکرم آقای بازرگان. با توجه به اینکه امسال 800مین سال هست و جای تبریک هست و باید جشن گرفت، خیلی تعجب‌آوره که آقایون یک همچین صحبتهایی رو میکنن. درسته که مولوی همونجور که گفتید مذهب حنفی داشته و خب با شیعه احتمالاً از نظر اسلامی اختلافاتی داره، ولی به نظر میاد صحبت همونجوری که شما مقدمی رو در ارتباط با صحبتتون گفتید، انحرافای اساسی این آقایون مشاهده میکنن که اینقدر محکم جلوی این مسئله صحبت کردن، در صورتی که اختلافی هم هست جاش در این سال نیست، قاعدتا باید در یه موقعیت دیگه‌ای در یک پنل های دیگه‌ای این مسئله شکفته بشه. ولی قاعدتا به نظر میاد که زیاد مناسبت نداشته این صحبت ها در این زمان.
بله، عرض کنم که بله، من فکر میکنم که خود مولانا جواب این تنگ نظری ها رو داده باشه. یه تمثیلی در مثنوی مولوی هست، داستان فیل و کوران در واقع. یعنی یه دی رو شب میبرن که فیل رو تماشا کنن، حالا تمثیل دیگه، البته مولوی که استاد این تمثیل ها بود، اینا ندیده بودن در عمرشون، فیل رو ندیده بودن، یه فیلی رو در یه محل میگذاشته بودن، در شب تاریک باید یه دی میرفتن او رو معاینه میکردن. خب میگه هر کدوم دست به هر جای فیل زدن، بعد که برگشتن همون تصویر رو از فیل ارائه دادن. اون کسی که دست به پای فیل زده بود میاد میگه فیل مثل ستونه، اونی که به خرطومش دست زده میگه که فیل مثل یه لوله است، اون که به پشتش زده میگه فیل مثل تخته، هر کدوم به هر جا، به گوشش دست زده میگه مثل یکی در واقع باد بزنه. بعد خود مولانا میگه که در کف هر یک اگر شمعی بودی، اختلاف از گفتشان بیرون شدی. اینا چراغ نداشتن، یعنی یه دید جامع نداشتن. اگر یه چراغی روشن بود، جامعیت این فیل رو میدیدن، نه اینکه جز نگری بکنن. در واقع او داره بیان جز نگری و کل نگری رو در تحلیل پدیده ها برای ما بیان میکنه، که اتفاقا در مورد خودش هم صدق کرده امروز. ببینید، در مورد دین از زوایای مختلف میشه نگاه کرد. فقاهت یا آقایون فقها عمدتا از زاویه حقوقی به دین نگاه میکنند، از زاویه حقوقی، یعنی احکام، چه باید کرد ها، بکن نکن ها. در واقع شما ممکنه که یک کمپانی تأسیس بکنید، خب روابط حقوقی افراد البته بخشی از کار هستش که ساعت آمد و رفت چگونه باشه، مناسبات کارمندا، ولی یک شرکت، یک کارخونه برای این تأسیس نمیشه که فقط روابط حقوقی رو تعیین بکنن. کارخونه یا یک شرکت تأسیس میشه، ساخته میشه برای اینکه تولیدی بکنه، اصل و اساس یک تولیده در واقع. حالا روابط کارمندی هم خب یه جزء کوچکی است. حدود 4% از قرآن جنبه فقهی داره. اصل قرآن راجع به توحیده، راجع به اخلاقیات، خداشناسی، طبیعت، آخرت، تاریخ گذشته است، داستان انبیاست. اینها هیچ کدوم در معرض دید فقهای ما نیستش. فقها عمدتاً به مسائل احکام دین توجه میکنن، به بعد حقوقی دین. در بعد حقوقی دین هم افکار مولوی جا نمیگیره. مولوی اصلاً به عمق دین توجه میکنه، یا عرفای دیگه ای ما کاری به شکل، به قالب، به ظواهر ندارن. بنابراین خب یه دید به دین، به مذهب، اون دید فقهیه. نمیخوام فقط تو ایران بگم یا در اسلام، در یهودیت همینطوره، در مسیحیت همینطور هستش. در واقع یه دی در واقع خیلی به صورت کلاسیک اون جنبه های محدود احکام و شکل دین رو میبینن، قالب ها، آداب، تشریفات، اون ریچوال ها براشون اساس دین هستش، حالت ارتودکسی به دین در واقع میده. یه دهی مثل قبل از انقلاب خود ما به دین از زاویه مبارزه و سیاست نگاه میکنند، پیام های ستیزگرانه دین رو علیه ظلم و ستم میبینند، جریان حق و باطل رو فقط در دین میبینند. اگرم به دین اقبالی میکنند، دنبال آیات، دنبال شواهد و نشانه های هستند که ابزاری بشه در جهت ظلم ستیزی. این خب خوبه، بخشی رو داره پاسخ میده، ولی همه دین این نیستش. دین فقط در خدمت مبارزه و جنبه عدالت طلبانه که نمیاد. بخشی از دین یا سرنوشت بزرگان دین قطعا در این مجراست، در این مسیر هست، ولی خود اینم یه انحرافه که دین رو بگیم دین یه ابزاریست برای مبارزه. خب حالا میبینیم چقدر شرایط عوض شده، چقدر انتقاداتی متوجه جریاناتی است که قبل از انقلاب بوده، یا به صلاح افکاری، فلسفه‌ای، یا بزرگانی که بودند با اون دیدگاه‌هایی که داشتن و عمدتاً فوکس کرده بودن روی جنبه‌های مبارزاتی دین. پس همون انحرافی که نگاه به جنبه فقهی دین وجود داره درش، فقط دین رو از زاویه سیاست و مبارزه و عدالت خواهی دیدن، باز همون محدود میکنه. بعضی‌ها به دین فقط از جنبه اخلاق و به هر حال عبادت‌ها توجه میکنن، دین رو دلیل میدونن که یه نمازی بخونن، روزه‌ای بگیرن، زیارتی برن و یه مقداری همین جنبه های فردی در اون گرانگرایانه یه دین رو ببینن. خب اون در این حالی که پاسخگوی به بعضی از نیازهای واقعی انسان هست، ولی همه ابعاد وجودی ما رو نمیپوشونه. بعضی ها به دین از زاویه اون نکات علمی که درش هست، پیشبینی ها، پیشگویی ها یا ابعاد بسیار به خصوص در قرآن، اون جنبه ها رو بیشتر میبینن، جذبشون میکنه، انگیزه از اون زاویه هست. تصوف هم در واقع محصول یه دورانی است که قشریگری، ظاهرگرایی غالب دین حاکم شده. از دین فقط تشریفات میدونستند. بزرگانی که اهل معرفت بودن، شناخت بودن، پناه بردن به اون عمق دین، به اون پیامهای لطیف انسانی دین و غافل شدن از ابعاد دیگه‌ای که دین داره. در واقع مشکل اساسی اینه که همه ما اون جامعیت، اون فیل رو چون چراغی در کفمون نگرفتیم نمیبینیم، به جزی از اجزای اون فیل توجه میکنیم. الان مشکلی که در جامعه خود ما هم وجود داره دقیقا همینه. کسانی که قدرت دستشون هست، چون مأموریت خودشون رو در اون بعد حقوقی دین میبینن، در اون بعد فقهی، جامعیت پیام مولانا رو که بشریت رو داره مطرح میکنه، علت اقبال دنیای امروز چه در امریکا چه در اروپا به مولوی، به خاطر اون نکات ویژه لاو، عشق، حقوق بشر، معنویت، اون یونیتی، هماهنگی بشریت، که همه ما فرزندان در واقع یک پدر و مادر هستیم، همه با هم هستیم، اون پیوند بین مذاهب رو چون در نظر میگیره، خب میبینیم تو مملکت ما یه عده، نمیخوام بگم همه، این موضوع رو بر نمیتابند، نمیتونن تحمل بکنن. بنابراین خیلی عجیب نیست که میبینیم در سالهای گذشته حمله به مراکز درویشی توی مملکت ما شدت گرفته. فرض کنید این دراویش گناوادی، اینا خب اصلا نسل قبلشون، قطبشون که اصلا یه روحانی بود، خب در قوم حسینیه دارن، حسینیهشون که خراب کردن پارسال، یعنی متعلق به این جریان شریعت هستن. کسانی که حسینیه میسازن، در قوم کانون دارن، اهل دعا و زیارت هستن، خب این که تعارضی نداره. ولی حمله کردن به اونها، تخریب پایگاهشون، یا حمله‌ای که اخیراً به مراسم سالیانه برحال این دراویش گناه‌آبادی کردن که در خانه آقای دکتر نورعلی تابنده که قطب اونهاست، خب اینا من نمیدونم که چه مشکلی رو حل میکنه. یعنی ما به جای اینکه یه جامعیت داشته باشیم، در یه کلیتی اسلام رو ببینیم، قبول داشته باشیم همه کسانی که این کلیت رو قبول دارند یا در معنویت و اخلاق هستند، نمیدونم این چه اصراریه که آدم بخواد همه رو طرد بکنه، دفع بکنه، از خودش دور بکنه. این خب روز به روز یک خط باریکی دیگه بیشتر نمیمونه دیگه. بنابراین خیلی طبیعیه که یه جریاناتی که البته خوشبختانه خیلی نیستن، تک و توک هستن، جریانات خیلی هم در واقع غالب نیستن، ولی خب به هر حال وجود داره که یه عده‌ای فکر میکنن که رشد و توسعه عرفان یا تصوف در مملکت ما این آسیب میزنه و یک انحرافی است به اسلام. این از همون تنگ نظریای نسبت به دین ناشی میشه.
خیلی متشکرم. آقای بازرگان، همونجور که اطلاع دارید، خود مولانا تقریبا در میان سالی که بود با شمس که آشنا شد، بیشتر عرفان از اون زمان در ذهنش ریشه گرفت بیشتر و به اوجش رسید زمانی که در 14 سال آخر عمرش مشغول نوشتن مثنوی بود، 6 دفتر مثنوی بود که به اوج عرفان رسید. با توجه به این، الان میبینیم در غرب هم بیشتر در شاید 10 ساله اخیر، 15 ساله اخیر، توجه به مسائل عرفانی که منتج از شعرهای مولانا هست، همچنین در خود ایران تمایل خیلی زیادی مشاهده میشه. شما مختصر بهش اشاره کردید چند دقیقه قبل. این فکر میکنید چه دلیلی داره؟
اقبال به مولوی یا به طور کلی اقبال به عرفان هم نظر کمیت و هم کیفیت در غرب و در شرق مساوی با هم نیستن. در امریکا شاید در سال بیش از 50 کتاب جدید درباره مولوی نوشته میشه، شاید تو مملکت خود ما 5 کتاب هم نباشه حد اکثر. در امریکا جزء 5 کتاب پرفروشترین 5 یا 10 کتاب تاریخ امریکاست مثنوی مولوی. در مملکت خود ما گمان نمی کنم هرگز چنین بوده باشه. اقبال مردم، توجه به عرفان به طور کلی نسبت به کارهای مولوی یا دیپک چوپرا که به هر حال او هم از کارهای مولوی استفاده میکنه، یا بقیه به هر حال عرفایی که در همین خط فکری در این نهله قرار دارن، نشون میده که توجه دنیای غرب به عرفان به طور کلی اصلا قابل مقایسه با دنیای شرق نیست. به هر حال اینا در جهت صنعت و علم و به هر حال مادیگرایی چون جلو رفتن، احساس خلأ، احساس نیاز و تشنگی شدیدی میکنن. خیلی طبیعیه که یک بازگشت به عرفان شرق کردن، حالا چه شرق دور، هند و در واقع چین و اون طرف ها، ژاپن، یا فرض بفرمایید که عرفان امریکای جنوبی، یا عرفان فرض کنید که مشرق زمین. نوع اقبالشون اونها خب متفاوت است و بیشترم اون پیام های جهان شمول مولوی رو که توجه به بشریت، اخلاق، معنویت و یکسان بودن در واقع بشر داره، صرف نظر همه این تفاوت ها و اختلافات است. در حالی که تو مشرق زمین توجه به عرفان، به تصوف، عمدتاً در دورانی بوده که مورد تهاجم بیگانگان ما قرار گرفتیم. شما تو تاریخ گذشته خودمون ببینیم اصلا مولوی کی به دنیا آمد؟ رشد مولوی، حافظ، سعدی، جامی همیشه بعد از این حملات و هجوم هاست. یعنی بزرگان ما بعد از حملات مغول و چنگیز و نمیدونم ایلخانان و امثال اینا به وجود آمدن. یعنی وقتی که جامعه، مردم نومید میشن از نقش خودشون، از تلاش خودشون در اصلاح جامعه، نیروهای خارجی هستن که هجوم آوردن، سرکوب کردن، قتل عام کردن، آتش زدن، سوختن، بردن، مردم دیگه از دنیای خارج نومید میشن، هیچ راهی ندارن جز بازگشت به خودشون، به درون خودشون پناه میبرن، با خدای خودشون میتونن راز و نیاز بکنن. از طرفی وقتی یک سیستم سلطه‌گر بسیار متحجر و بسته و دوگمی رو میبینن، خب اینها دیگه چاره ای ندارن. یعنی همواره در طول تاریخ ما عرفان تجدید حیاتش و رشد و شکوفاییش در برابر قشریت. اینی که میبینیم حافظ میگه اونها که در جلوه میکنن در محراب و منبر چون به خلوت میروندن کار دیگر میکنن، نشون میده تعارضها در کجاست. زاهدان که این جلوه در محراب و منبر میکنن، پس تعارض با زهد، با قشری گرایی هستش. هر وقت این جریان به این سمت گرایش پیدا بکنه، پاسخش و عکس العملش عرفان خواهد بود. شما ما بزرگانی که الان در مملکت خودمون داریم، استادای بزرگی که مردم به حال وامدار تعلیمات اونها در عرفان هستند، ببینیم اینها خیلی خریدار این سخنانشون، این اشعارشون، کتابهاشون قبل از انقلاب نداشته. یه حال و هوایی، یه جریان دیگه قبل از انقلاب بود، مردم خریدار اون بود ستیز در واقع دین بودن. ولی حالا وقتی میبینیم احساس نومیدی میکنن، یأس میکنن، راه ها به سوشون بسته شده، یا باید فرار کنن، برن جای دورتری، برن میدان آزادتری پیدا کنن، یا اگرم هستن میبینیم که به درون پناه میبرن. در کتاب هایی که در ایران ترجمه شده، از پرفروشترین کتاب ها کتاب هایی است که مربوط به عرفان فرض کنید مکزیک، عرفای امریکای جنوبی یا جای دیگه دنیا، که اینا شاگرد و عرفای بزرگ ما مثل سعدی و حافظ و مولوی ها نیستن، ولی میبینیم که پرفروشترین کتاب هاست. هم در درون کشور و هم در خارج از کشور میبینیم که چگونه اقبال مردم به این نگرش به دین، این قرائت و برداشت از دین در برابر قشریگری زیادتر شده. بنابراین فکر میکنم که تفاوت داره علت اقبال مردم در غرب به مولانا و در شرق،
نوعش متفاوت، بستگی به
هم کمیت و هم کیفیتش.
خیلی متشکرم آقای بازرگان. عرفان
مولوی و یا هر عرفان دیگری رو که در نظر بگیریم، سوال اینجاست که آیا با توجه به شرایط فعلی دنیا بدون تعصبات دینی و یا فرهنگی، اگر اینا رو در نظر بگیریم، تا چه حد اینها پاسخگوی یه سری مشکلات مردم هست در زمان فعلی در این قرن؟ و آیا باز بدون اینکه تعصبی داشته باشیم از این طرف و یا از طرف دیگر، آیا این نارسایی‌هایی وجود داره در ارتباط با عرفان؟
عرفان یا به طور کلی مولوی؟
مولوی هم اسپسیفیک در مورد مولوی صحبت.
خب ملاحظه فرمایید که مثنوی مولوی یه شاهکاری است مربوط به 800 سال پیش. مسلماً جامعه بشری ثابت و راکد نبوده در طول این 800 سال. تحولات بسیار بنیادینی در نوع نگاه ما به جهان انجام شده. بشر امروز بسیار متفاوته با بشر 800 سال پیش. قطعا نسخه‌ای که مولوی پیچیده برای 800 سال پیش پاسخگوی نیازهای اون دوران بوده، یعنی مشکلات و مسائلش رو از زاویه خودش، زاویه دید خودش بیان کرده. الان خیلی خوبه اون ابعاد مثبت مثنوی رو آدم ببینه، آشنا بشه. بخشی از پیام‌های مولوی پاسخگوی نیازهای امروز ما هست، چه در مغرب زمین چه در مشرق، ولی خیلی چیزاش هستش که به درد امروز ما نمیخوره، یا لااقل در تعارض با دید امروزی ما هستش. خب مولانا در دورانی زندگی میکرد که یک افراطی در علمگرایی به وجود آمده بود. مولوی خیلی در برابر فلسفه و در برابر ساینتیزم، در واقع علمگرایی هست، اشعار بسیار تندی علیه اونها داره، در حالی که دنیای امروز دنیای علم، دنیای صنعت، دنیای تحقیقات علمی هستش. بنابراین اون نوع موضع‌گیری که در زمان خودش یک ضرورتی داشته با یک افراط و یک تندروی، چپروی در واقع علمگرایی مقابله میکرده، امروز میبینیم که خب درست جا نمیفته. یا فرض بفرمایید که جنبه فردگرایی که اون عرفان در اون دوران داشته، وقتی که نقش مردم در اون دوران مطرح نبوده، تجاوز خارجی بوده، گروه های مردمی وجود نداشته، تشکلی وجود نداشته، اصلا ملت به اون معنا وجود نداشته، فرد مطرح بوده، ببینیم در عرفان یا در مثنوی مولوی اون جنبه فردگرایی بسیار قویه، در حالی که دنیای ما امروز نقش به اصطلاح اون جامعه است، تشکل ملت هست، NGO ها هستش، گروه های مردمی است، نیروی عموم مردم، افکار عمومی مطرح هستش. میبینیم تو عرفان در واقع اون دید به تناسب قرون گذشته یه مقداری مقفول واقع شده. یا عرفا کمتر میبینیم به اون مسئله ظلم ستیزی، حرکت های عدالت طلبانه توجه داشتن. ما در طول تاریخ هیچ یک از عرفای معروفمون، عرفای بزرگ، نمیبینیم که یک مقابله با متجاوزین کرده باشن، یه نقش پیشتاز مردمی داشته باشن، مردم بسیج کرده باشن، جمع کرده باشن، اونها رو به مقاومت، به پسراندن دشمنان فراخوانده باشن. یعنی یک حالت درونی داره عرفان، در واقع پاسخی است به بخشی از نیازهای ما. اگر یک انسان امروزی انتظار داشته باشه که با 4 جلسه مولانا، هفته یه شب دور هم جمع شدن، 4 شعر خوندن، ارضا میشه و میتونه پیام‌های انسانیشو بگیره، اینجاست که راه خطاست. او به همه نیازهای ما پاسخ نمیده. او پاسخگوی بخشی از مسائلی است که در 800 سال پیش بوده، که قسمتیش امروز برای ما بسیار مفیده، بسیار آموزنده است، ولی باید با این نگاه جامع مراجعه بکنیم به عرفان، به تصوف یا به افکار مولانا و غیره، که ببینیم ما چه چیزی رو میخوایم از او در واقع بگیریم. مهم اینه که تصور آدم نکنه که فقط از کنی 4 شعر مثنوی رو خوند، حالا دیگه کافیه، دیگه من به اون ابعاد معنوی خودم رسیدم و پاسخ دادم. اشکال و انحراف از همین تنگ نظری ها ناشی میشه به نظر من.
خیلی متشکرم آقای بازرگان، نکات مثبتی رو شما اشاره کردید داشته، شاید اونا رو بتونیم تعدادیش رو در محدوده وقتی که داریم مطرحش بکنیم، اشاره بکنیم به اینکه این نکات مثبت چی هستش، با توجه به اینکه این سوال کلی هم در ذهن همه هست که آیا احتمالاً اینطور نبوده که مولانا یه دفعه یهو عارف شده، یک مقدمه 37 ساله‌ای پشتش بوده. حالا من نمیدونم این در مورد بقیه عارفان به چه صورت هست، ولی با توجه به این میخواستم ببینیم نکات مثبتش چی هست که الان در روزگار فعلی مورد توجه هست و قابل استفاده.
ببینید، حالا برادران افغانی ما معتقد هستن که به هر حال مولانا زادگاهش بلخ بوده و بلخ هم قسمتی از افغانستان فعلی. ما در افغانستان هم ملا عمر داریم، ملا عمر طالبان، هم مولانا. در واقع این دو تا نگاه به دینه. آیا اسلام در واقع همون چیزی که ملا عمر طالبان داره میگه یا مولانا داره میگه؟ نیست. پس این اصلا دو تا نگاهه. ما هم اسلام علوی داریم هم صفوی. یه اسلامی است که علی بیانگرش است، یکی که تصوف فرض کنید شاه عباس، شاه عباسی که صفاک بود، قاتل بود، میگساری میکرد و برای فریب مردم هم پای پیاده به کربلا میرفت، خودشو کلب آستان علی، سگ آستان علی معرفی میکرد. برای فریب مردم یک ادا و اطوار و یک تشریفات و آداب دینی داشتند، ولی برای قدرت طلبی خودشون، یعنی یک انحرافی تصوف در اون دوران، دوران صفویه، به وجود آمد با سوء استفاده از فرهنگ اهل بیت علوی، یک فرهنگ صفوی رو به وجود آورد. این دو تا تعریفه از یک پیامه. یا اسلام نبوی و اسلام اموی، اسلامی که نبی پیامبر مطرح کرد با اون پیام‌های انسانی، اخلاق، گذشت، ایثار، عشق و عرفان، یا اونی که بنی امیه که یه عمری دشمنان پیامبر بودن، ابو سفیان و معاویه، اونها بعد تیک اوور کردن و این دین رو در واقع اونا که اصلا اعتقادی هم نداشتن به نام اسلام اداره کردن. پس یا دو نگاه، اسلام نبوی یا اسلام اموی، اسلام صفوی یا اسلام اموی، اسلام ملا عمر یا اسلام مولوی. در واقع خب مهم اینه که ما تو این زمان ببینیم انحراف از کجاست. وقتی که افکار طالبانی، افکار خشن و خشونت‌آمیز در دنیای اسلام، تروریسم داره تبلیغ میشه و دنیای غرب امروز فکر میکنن اسلام در واقع همینه، در واقع کسانی مثل بن لادن ها نماینده اسلام شدند، اونها خودشون رو به عنوان این که ما اسلام اصیل رو داریم تبلیغ میکنیم، اونا به اصطلاح مصادره کردند این آیین رو، این دینو. پس خیلی مهمه که نشون داده بشه که اون نوع اسلام نیست. در واقع پیام اصلی پیامی است که اون بخش عمیقش و اون جوهر دین رو، اون اصل و اساس و مایه و در واقع جان دین رو در واقع کسانی مثل این عرفا که به عمق دین رفتن اون جنبه هاشو نشون دادن، برای تلطیف این روحیه به اصطلاح امروز خشنی که در بین گروه هایی از مسلمانان در بعضی از جوامع به وجود آمده، توجه دنیا به اون بعد از اسلام بسیار به نظر بنده گرانبهاست. بنابراین خیلی مهمه که به این قسمت توجه بکنیم. اما اون جنبه های مثبتش که فرمودین از جهات عدیده هست. من نمیدونم چقدر وقت داریم که به این قسمت برسیم. خب همینی که اونها توجه به عمق دین کردن، نه اون جنبه های فقاهتی، جنبه های حقوقی دین، این بزرگترین پیام اصل و اساس دین رو در واقع اونها نشون دادن که دین برای اینکه آدم بسازه، انسان پدید بیاره، نه برای اینکه فقط یه آدابی، اجرای احکامی بشه، چه باید کردهایی باشه که فقط اگر این کار کرد تنبیهش چقدره، چقدر شلاق باید بخوره، چقدر باید حبس بکشه. اینا یه بعد محدود یه جامعه دینیه، نه اصل دین. پیام دین در واقع همون پیام اخلاق و معنویت و خداشناسی و توجه به آیات خدا در طبیعته که خب عرفان به بخشی از اینا پاسخ میده.
خیلی متشکرم آقای بازرگان. هم در اشعار مولوی هم حافظ و بقیه عارفان نگاه میکنیم از واژه کلیدی عشق همیشه توجه زیادی بهش شده.
بله.
و حالا یه به صورت مستقیم یا در قالب لغات دیگه این خیلی جا افتاده و یه سوالی که مطرح میشه به صورت مستقیمش و قرآن از کلمه عشق هم صحبت نکرده در ارتباط با اسلام داریم، این اقتباسی رو که ممکنه این عارفان مسلمان از قرآن در قالب عشق داشتن چی بوده؟ چه چیزی رو به عنوان عشق میدیدن؟ آیا در از اسلام اقتباس شده یا خارج از اسلام بوده؟
بله، عرض کنم که این سوال اتفاقا خیلی ها مطرح میکنن که هر جای حافظ رو باز بکنیم یا مثنوی مولوی رو در واقع واژه اصلیش شاه بیتش عشقه. اینها که خودشون رو حافظ قرآن میدونستن، خود حافظ که به 7 روایت قرآن رو حفظ بوده، مولوی هم که کتاب خودش رو از قرآن مدل گرفته، در واقع این سوال مطرحه که پس چرا در قرآن کلمه ای از عشق نیامده؟ هیچ جای قرآن عشق نیست، حتی در نهج البلاغه هم یک بار فقط کلمه ای عشق آمده، یعنی به عنوان دومین سند معتبر لاقل تو جامعه شیعه ما، اونم از زاویه منفیه، میگه من عشقه اعشا بصره، هر کسی که عاشق بشه چشم بصیرتش تیره میشه، با چشم غیر صحیحه میبینه و با گوش غیر درست میشنوه، یعنی عشق میاد جلوی اون مصلحت و عقل رو میگیره. یا مثلا فرض کنید در این دعای جوشن کبیر که میخونن 1000 اسم خدا، یکی از اسامی هم حتی معشوق نیست، در حالی که عرفا خدا رو همواره به عنوان معشوق تلقی کردن. این تعارض ظاهری خیلی عجیب به نظر میرسه. بعضی ها گفتن خب از زمان حلاج این واژه عشق وارد فرهنگ اسلامی شده، در حال حداقل در قرآن، در نهج البلاغه، در معارف اصیل اسلامی واژه عشق به کار نرفته. ما امروز وقتی نگاه میکنیم با واژه ها میخوایم قضاوت بکنیم، ما سراغ مفاهیم نمیریم، سراغ قالب ها، واژه ها و کلمات قالب منتقل کننده یک محتوایی هستن. مسئله اینجاست که زبان یک امر ثابتی نیست، زبان سیاله. کلماتی، واژه هایی در همین 100 سال پیش در انگلستان، یعنی فرهنگ انگلو ساکسون به کار می رفته، یا در امریکا، امروز نمی فهمن مردم امریکا. بسیاری از واژه ها که امروز امریکا یا انگلیس ها به کار می برن 50 سال بعد، نسل بعد نمی فهمن. ما کلمات فارسی خیلی زیادی داریم که امروز ما اصلا نمی فهمیم، نسل امروز ما نمی فهمون کلمات اصیل فارسی رو. و زبان ثابت نیست. کلمات عربی، کلماتی که 1400 سال پیش در قرآن اومده، بسیاری از اونا امروز اون مفهومی که ما ازش میفهمیم متفاوته با اون چه که تو قرآن هست. کلمه عشق اصلا در اون موقع مطرح نبوده. یک عشق یک مفهوم در واقع ضد عقل داشته، کسانی که به جای عقل و منطق و اندیشه احساساتشون رو، عشق و عاشقی رو بر خودشون غلبه میدن. در واقع یه مقداری در واقع ورود فرهنگ عرفان شرقی، عرفان هندی، در واقع عرفانی که از شرق آسیا وارد شده، میبینیم که او در واقع داره این مسئله رو وارد میکنه. یا مواجهه ما با فرهنگ یونان، وقتی که کتابهای فلسفی یونان باستان ترجمه میشه، بسیاری از واژه های قرآنی دگرگون شده. عقلی که امروز در واقع مردم ما استنباط میکنن، مفهوم عقل تو جامعه ما به کلی با عقلی که تو قرآن هست متفاوته. واژه حکمت، واژه عبادت، اصلا واژه عبادتی که تو قرآن هست یا واژه هدایت اصلا متفاوته اون چی که تو قرآن میگه تا اون چی که تو ترجمه ها گفته میشه. زبان دائما در حال تغییر و تحوله. کلمه عشق البته نیامده، ولی به مراتب قوی تر از عشق در قالب واژه حب اومده در قرآن. حب از حب میاد، یه حب، یه دانه، دانه گندم یا دانه هر چیز دیگه‌ای. این در درونش، در اون ژن‌هاش، در اون کدهایی که هست، این استعدادو داره تبدیل به یک نهالی بشه، از دل خاک بیاد بیرون به فضای بیرون راه پیدا بکنه، در برابر نور و خورشید و هوا و حرارت قرار بگیره، رشد بکنه، شکوفان بشه. در کلمه عشق این معنا نیست. عشق یعنی در واقع یک نوع شیفتگی و دلدادگی، یه چیزیست که احساسات و غرایز ما در واقع حاکم هست، نه عقلانیت و منطق و مصلحت ما. در حالی که در واژه محبت، حب شکوفان شدن هست، مثل دانه‌ای که شکفته میشه، شکوفان میشه، قنچش به گل مینشینه، باز میشه. یعنی قالب کلمه حب بسیار گویاتره برای بیان اون احساساتی که در اون دوران به صلاح نفوذ فرهنگ یونان یا فرهنگ شرق بیان کننده قالب اون چیزی که ما امروز از عشق میفهمیم. میخوام بگم این کلمات عیناً به کار نرفته، ولی اون چه که عرفا اراده میکنن از مفهوم عشق بسیار قشنگ داره دیده میشه. من اجازه بدین بعضی از این اشعار میگه عشق چون شعله است، کود چون برفروخ، هرچه جز معشوق باقی جمله سوخت. در واقع این رو در تفسیر همون قولوا لا اله الا الله طفلهو داره میگه، بندگی کن تا شوی عاشق. یعنی عشق رو در مسیر بندگی میدونه، بندگی کن تا شوی عاشق، لعل بندگی کسبیست آید در عمل. یعنی میگه عمل باید کرد، عمله که بندگی خدا هستش، با حرف نیست. اگر بندگی بکنی در واقع عاشق میشی. یا میگه جمله معشوق است و عاشق پرده ای، زنده معشوق است و عاشق پرده ای. میگه هرچی هست معشوقه، منظورش از معشوق در واقع خداست. شبیه اون آیه است که میگه کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذو الجلال و الاکرام. هرچی هست روی خداست، بچه خداست. میگه غیر معشوق ار تماشایی بود، عشق نبود، هرز سودایی بود. میگه اصلا چیزی تماشایی جز خدا در جهان وجود نداره. در واژه عشق داره میگه غیر معشوق ار تماشایی بود، عشق نبود، هرز سودایی بود. میگه هیچ عاشق خود نباشد وصل جو، که نه معشوقش بود جویای او. یعنی اون معشوق، اون خداست که این رو در دل ما گذاشته. اشاراتی که در سراسر مثنوی مولوی هست، مقصودش در واقع از عشق همون عشق به خداست. گرچه در ظاهر ممکنه آدم احساس بکنه که میگه عشقهایی که از پی رنگی بود، عشق نبود، عاقبت ننگی بود. عشق آن زنده گزین، کو باقی است، که از شراب جانفزایت ساقی است. عشق آن زنده گزین، که از او انبیا یافتند از او کاروکیا. یعنی در واقع میگه عشق خدا رو که انبیا از طریق او به کاروکیا رسیدن. یعنی مفهوم عشق رو که این واژه در قرآن نیست، همون آیاتی رو اراده کرده که تو قرآن هست، ولی با یه زبان دیگه، با یه فرهنگ دیگه که توی جامعه ما هست در واقع اون رو بیان کرده. این اون جهات مثبتی است که وجود داره، که حالا البته خیلی مفصله که بلد. چگونه خداپرستی خالص و او در قالب عشق به خدا بیان کرده.
خیلی متشکرم آقای بازرگان. به نظر میاد ما به انتهای برنامه رسیدیم، وقتمون تمومه. بینندگان عزیز، ما این برنامه رو چون تعداد سوالات دیگری هست، انشاءالله در فرصت دیگر در اختیار شما قرار میدیم. از بذل توجه شما به این برنامه کمال تشکر رو داریم. خدا نگهدار شما.
خیلی ممنون، متشکر هستم از بذل توجهتون. این مطلب همینطور که گفتن دامنه گسترده‌ای داره، ما به یه گوشش رسیدیم. حالا امیدوارم که فرصتی باز پیدا بکنیم بتونیم از ابعاد دیگه‌ای به این مسئله بپردازیم رو، و از برکات آثار گرانقدر این شاعر پارسیگوی خودمون استفاده بکنیم و به تناسب نیازهای امروز ببینیم که چه درس و برداشتی میتونیم داشته باشیم. به هر حال خیلی ممنون و متشکر هستم. روز همگی خوش.